بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مرحوم صاحب کفایه که قائل هستند اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذو عنوانین ممتنع است، از ادله کسانی که قائل به جواز هستن باید جواب بده. یکی از وجوه داله بر جواز اجتماع امر و نهی عبارت از این شد که ما در باب عبادات ملاحظه می‌کنیم که امر و نهی با هم جمع شدن، مثال‌هایی ذکر شد. ادل دلیل بر امکان شیء وقوع شیء است در خارج. چند مورد رو ذکر کرده بودن که در این موارد امر و نهی با هم اجتماع کردن. صاحب کفایه رضوان الله علیه یک جواب اجمالی داد که در جلسه قبل عرض شد و یک جواب تفصیلی میده از این مواردی که گفته شده امر و نهی اجتماع کردن. اینا رو تقسیم به سه قسم میکند. یک قسم عبادتی که قید مندوهه نداره، یعنی مندوهه براش نیست، مثل همون صوم روز عاشورا عرض شد به این که مندوهه نداره، یا مثال نمازهای مستحبی در بعضی از اوقات مکروه می باشد. گفتن که مثلا هنگامی که خورشید طلوع می کند خواندن نافله در اونجا مکروه، هنگامی که خورشید غروب می کند خواندن نافله در این زمان مکروه. این مندوه نداره دیگه، اون زمانهای بعدش واز اون چی خودشو داره، ظرف زمانی است برای مثلا فعل مستحب. پس یک قسم از این عبادات بدون مندوهه می باشد. قسم دیگر امر و نهی تعلق گرفته به فعلی که دارای مندوهه می باشد، مثل صلات در حمام. از طرفی امر به صلات، از طرفی نهی از صلات در حمام که جواب اجمالی که در جلسه قبل عرض کردیم این شد که همون کسانی که قائل به جواز هستن از این باید جواب بدن. لا تصلی فی الحمام، اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذو عنوان واحد است. مثلا حالا او رو باز توضیح بیشترش رو در ادامه بحث عرض خواهیم کرد. قرض این که صلات در حمام مندوه دارد به این که صلات رو در غیر حمام به جا آورد، اما اینجا نهی شد از صلات در حمام. قسم سوم هم تعلق گرفته به عبادت، نه تعلق گرفته مثلا به کون در موضع تهمت. ای آقا نمازش رو در موضع تهمت انجام داد، مخالفت کرد با اتقو مواضع تهمه. برای هر یک از این سه قسم تحلیلا وارد بحث میشن. اما قسم اول که مندوه نداشت، صاحب کفایه میفرماید نماز در همون ساعت خاص در طلوع شمس، در موقع غروب شمس که علی کل حال گفته شده مکروه است، این فعل صلات صحیح واقع میشه. یا در صوم روز عاشورا که مندوه ندارد، این فعل صحیح واقع می شود. سر صحت فعل این است که ملاک در این نماز وجود داره، اون ملاکی که باعث شد مولا امر به صلات کند، امر ندبی داشته باشه مثلا به صلات های مستحبی، اون ملاک در این فعل وجود دارد. یعنی بالاخره نماز نمازه، همون نماز ندبی در اصطلاح. این نماز چه در طلوع شمس خوانده شود چه در سایر اوقات، به خاطر وجود ملاک ایشون غالب صحت این فعل است. این صوم روز عاشورا دارای ملاک صحت است، لذا قائل میشه که صوم باید صحیح باشه. بعد از طرفی نهی هم که روی این فعل اومده، نهی که تعلق گرفته است به این فعل، توجیه نهی را چگونه ذکر میکنی؟ یک نکته ای رو در نظر داشته باشید که فعل صوم رو دارای ملاک حساب کرد. نهی به خاطر چیز؟ اینکه گفت در روز عاشورا روز نگیر، سر نهی مولا چه می باشد؟ باید برای این نه یک وجهی ذکر بشه. آیا نه به خاطر حظاظتی است که در فعل صوم است، این به اصطلاح این فعل صوم یک پستی درش هست، یه حظاظتی درش هست که منشأ تعلق نه شده است؟ اموری که منهیه هستن به نهی تنزیهی ملاحظه کنید. مثلا میگه آقا سربرانه وارد سرویس بهداشتی نشید، یک حظاظتی یک منقصتی در این فعله و همه امور مکروه از همین قبیله. اینجا نه که تعلق گرفت به صوم روز عاشورا، این سر تعلق نهی به صوم روز عاشورا چیه؟ در این صوم یک منقصتی است، یه حظاظت و پستی است که به خاطر او یا تعلق به نه یا نه نکته چیز دیگری است. در صدد توجیه این امر بر اومده مرحوم صاحب کفایه، فرموده که این که به صوم و روزه روز عاشورا نهی تعلق گرفت، نکتش این است که این با یک عنوانی ملازم میشه، همین روزه با یک عنوانی ملازم میشه که اون عنوان درش منقصته. و ترک صوم با یک عنوانی همراه می شود که در اون عنوان مصلحت است. عنوان من قصد از اینجا سرچشمه میگیره. اون کسانی که در روز عاشورا روزه میگیرن، اونا به نحو عامه عمل میکنن که در روز عاشورا بالاخره سفارش شده روزه گرفتن از نگاه اونا و تأکید بر این عمل دارن. شما که روزه بگیری آمدی تو سلک اونا، در موافقت عملیه قرار گرفتی با عامه، در این قضیه منقصته. و اگر روزه رو ترک کردید، در ترک روزه مخالفت با اونا شده، مخالفت با اونها درش مصلحته. یعنی مطلب رو برگردان به این که صرف ترک صوم چیزی نیست که درش مصلحت باشد، و به خاطر این که در ترک مصلحت هست، رجحان در مصلحت باشه، ارجحیت در مثلا ترک باشد. الان علمای ما میگن ترک اولاست، ترک اولاست از فعل. همین که ترک اولاست از فعل چجوری درستش میکنید؟ مصلحت قائمه به ترک، ترک امر عدمی است، چطوری قوام مصلحت به عدم باشد؟ مصلحت داشتن به ترک ارتباط داشته باشه؟ چه حرفی است؟ ترک امر عدمی است. اگر میخوان قائل به مصلحت بشید، مصلحت قوامش به فعل وجودی است. یک فعل وجودی رو بگید، بعد بگید این زی مصلحت است، این رو از شما قبول میکنه. اما در تحلیل این که صوم روز عاشورا شد مکروه، ترکش شد ارجح، خب نفس ترک درش فضیلت باشد، با توجه به این که ترک امر عدمی است و مصلحت به امور عدمیه خلاصه تحقق پیدا نمی کند. یه توجیه ذکر کردن بعضی برای فرمایش صاحب کفایه، گفتن آقا یک کم دل شما رو به دست بیاریم، شما که نمی پذیرین که مصلحت در ترک باشه، حق با شماست. بله ترک مصلحت نداره، اینم در بحث‌های گذشته گفت و شنود کردیم با هم. اون وجهی که گفته شده برای توجیه این امر که رجحان در ترک صوم است، گفته آقا این نفس ترک درش رجحانی نیست. همینجه که الان اشاره شد، ترک ملازم با یک چیز دیگری است که در اون چیز دیگر که ملازم با ترک است فضیلت است، در اون چیز دیگر که ملازم با ترک است مصلحت است. یه تعبیر به ملازم دارن که این ترک ملازم با شیء دیگری است که اون شیء دیگر دارای مصلحت، یعنی در واقع ملازم دارای مصلحت است، یا این ترک برش منطبق میشه یک عنوان انتزاعی، یعنی از این ترک یک عنوانی رو انتزاع میکنن که اون عنوان زی مصلحت باشه. حالا اون عنوان مثلا چیه؟ اون لازم چیست؟ گاهی ممکنه اسمش رو نیارم، اما میگن خلاصه این ترک ملازم با یک چیزی است که آن چیز زی مصلحت است، و به خاطری که اون ملازمه دارای مصلحت است، ترک میشه چی؟ زی مصلحت. ترک میشود، ترک سو میشود افضل. حالا مثلا اون ملازمش همین باشه که شما وقتی ترک صوم کردی، این فعل، این ترک شد ملزوم، لازمش چی؟ مخالفت با بنی امیه. با مخالفت با بنی امیه یک جورایی میشه امر وجودی و این دارای مصلحت است. تو روزه بگیری تا روزه نگیری، بر روزه نگرفتن تو یک لازمی مترتب است، حالا یه عنوانی برش مترتب است. از این به دو جور تعبیر دارن، یک این که این ترک ملازم با یک چیزی است، کون چیز میشه به اصطلاح امر وجودی. اینا همه دغدغه‌شون برای اینه که به اصطلاح از این حالت خارج کنن، بگن مصلحت قوامش به ترک نیست، قوامش به امر وجودی است، اون امر وجودی ملازم با ترک است، یا اون عنوان انتزاعی زی مصلحت است. اینجوری خواستن به اصطلاح فرمایش صاحب کفایه رو توجیه کنن. ولیکن اصل حرف رو قبول دارید که مصلحت داشتن به ترک نیست؟ مصلحت داشتن به ترک نیست، مثلا ترک امر عدمی است و دارای مصلحت نمی باشد. اگر اصل این حرف رو قبول کردید، این قولی که در توجیه کلام صاحب کفایه ذکر شده ظاهرا تمام نیست، مخدوشه. چرا تمام نیست؟ چون که گفتی کمی با هم دیگر راحت تر حرف بزنیم. شما اگر این سخن رو پذیرفتین که ترک درش مصلحت نیست، امر عدمی است، ترک صوم امر عدمی است، در ترک چه مصلحتی است که بگین ترک صوم افضل است؟ اگر در خود ترک مصلحت نبود، عجیب، در ملازم ترک مصلحت باشه، در عنوانی که از امر عدمی انتزاع می شود بخواد مصلحت باشه. با حفظ این مطلب که در ترک مصلحت نیست، اگر در ترک مصلحت نیست، این تو وجهی که به دفاع از صاحب کفایه ذکر شده ظاهرا تمام نیست. این اگر به قول خودمون ترک میخواست یک ارزه داشته باشه، یک کاری از ساخته باشد، به حیث این که بشود دارای مصلحت، تو خودش قبول میکردیم، در خودش نپذیرفتیم، آمدیم میگیم لازم این ترک، ها لازم این ترک دارای چی باشد؟ داره مصلحت باشه. میگه خودش چیه که باز خودش چیز که باز لازم او بخواد باشه، خود او چیز که باز لازمش مثلا بخواد، خودش به تعبیری جایگاهی ندارد برای این که مصلحت ساز باشه، بعد بگی لازمش مثلا درش مصلحت است. اینو کی از شما قبول میکنه؟ یا بگه یک عنوانی انتزاع میشود از این ترک کون عنوان دارای مصلحت است. یعنی به تعبیر خودمون اشکال ریشه‌ای اینجا وجود داره. اشکال ریشه‌ایش همینه که اگر فرض رو بر این قرار دادید که ترک درش مصلحت نیست، در لازمش هم مصلحت نیست، در عنوان انتزاعیش هم مصلحت نیست. لذا تا اینجا این اشکال بر فرمایش صاحب کفایه وارد است. بعد سخن ایشون ادامه داره، ان شاء الله تکمیلش رو بتونیم در جلسه آینده خدمت رفقا باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. حالا اینم قبلا حرفش رو با هم زدیم که امر عدمی ترک مطلوبیت داره یا نه، اونجا به اصطلاح متعلق نهی ترک هست یا کف نفس است، اونجا این سخن گفته شده. مراجعه باز رفا داشته باشن و صلی الله علی محمد و آله.